Is Your Love یکی از بهترین ترانه های گروه اسطوره‌ای بی جیزه که در سال 1977 منتشر شد و بسیار خاطر انگیزه و برای بسیاری خاطرات سالها رو زنده می کنه. در ساعت 8 بامداد هستیم به وقت تهران، 30 دقیقه دیگه به این برنامه صبحانه با خبر باقی مونده، همچنان گزارش های متعددی برای شما داریم، اما پیش از اون سری دوباره بزنیم به خبرها با همکارم شاهین بشیری. شاهین،
با سلام دوباره. ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای که روز یک شنبه 3 اردیبهشت ماه منتشر شد گفت اگر لازم باشد ارتش این کشور آماده انجام عملیات در ایران است. بنی گانتس در گفتگو با روزنامه اسرائیل یدیوت آهرنوت گفت اسرائیل معتقد است که ایران هسته‌ای واقعی بسیار بدی خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران خطری برای موجودیت اسرائیل است پاسخ داد در حال حاضر خیر، ولی پتانسیل این امر وجود دارد. هفتمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی روز یک شنبه در تهران برگزار شد و به اتهام‌های 4 از متهمان زن این پرونده رسیدگی کرد. نماینده دادستان تهران در جریان این دادگاه گفت که 5 مدیر ارشد وزارت راه بازداشت شدند و برای یک معاون سابق وزیر اقتصاد نیز پرونده تشکیل شده است. مجلس شورای اسلامی با 2 فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت کرد تا از افزایش نامتعارف قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت جلوگیری کند. این طرح با امضای 77 نماینده مجلس از جمله رئیس و نایب رئیس آن در صحن مجلس به بررسی گذاشته شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرها یک بار دیگه قرار داد. و ما بریم سراغ گزارش بعدی. در دبی مسابقه اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در بحرین مسابقه اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 این کشور با اعتراض‌های زیادی همراه شد. همکارم نوشین سید حسینی در این باره با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو کرده. بشنویم گفتگو رو.
معترضان سعی کردن جلوی برگزاری این مسابقات رو بگیرن، اما به هر حال حضور نیروهای امنیتی و ممانعت از کشیده شدن تظاهرات و درگیری‌ها به شهر منامه پایتخت بحرین و نزدیک شدن معترضان به محل برگزاری مسابقات باعث شد که هیچ چیز که نشونگر این باشه که بحرین یک فضای امنیتی داره در محل برگزاری مسابقات دیده نشده و به طور طبیعی یکشنبه مسابقات فینال برگزار شد.
در جریان درگیری بین پلیس و معترضان آیا کسی هم بازداشت شده؟
خیلی بازداشت شدن. این بازداشت ها از چند روز پیش شروع شد. توی روزهای آخر هفته گذشته حدود 60 نفر سازماندهی کنندگان اعتراض ها بازداشت شدن. توی روزهای جمعه تا یک شنبه هم چندین نفر از معترضان توی خیابون ها به خصوص در مناطق استطره و عدراز که مناطق شیعه هستن و در اونها تظاهرات چند هزار نفری برگزار شد بازداشت شدن.
میشه گفت اعتراضات مخالفان حکومت در بحرین و همزمانی اون با مسابقات گراند پری بی نتیجه بوده؟
اعتراضات حد اکثر به 3-4 کیلومتری محل مسابقات رسیده. اما اگر دوربین خودش رو بتونه بر فراز شهر منامه برسونه، دود سیاه رو میگیره در اطراف این شهر، به خاطر اینکه معترضان از جاهای مختلف سعی کردن به شهر برن، راه‌های منتهی به محل برگزاری مسابقات رو مسدود کردن، در اون لاستیکای ماشینا رو آتیش زدن، با پلیس ضد شورش درگیر شدن، کورتو مولوتوف پرتاب کردن، از اون طرف پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی به اونا پاسخ داد. اطراف شهر منامه و بخشای از اون و روستاهای اطراف همه دچار درگیری و اعتراض هست، به ویژه که یک نفر در بامداد شنبه کشته شده، اما محل برگزاری مسابقات امن موند و مسابقات به طور طبیعی برگزار شد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
با من مهرداد قاسم‌فر، شنونده صبحانه با خبر هستید. بله، دولت محمود احمدی نژاد مقررات جدیدی رو به قانون مطبوعات مصوب سال 1179 افزوده که به خبرگزاری ها و نشریات اینترنتی مربوط میشه. مقررات جدید درج منابع اخبار در خبرگزاری ها و نشریات اینترنتی رو الزامی میکنه. خبرگزاری فارس و بعضی روزنامه ها به این مصوب اعتراض کردند. مینا بهارمست نظر محمد صادق جوادی اسار روزنامه‌نگار در تهران رو درباره الزامی بودن ذکر منبع خبر پرسیده.
این اول از همه بر عهده خود خبرگزاری یا نشریه است و مدیر مسئول در قانون مطبوعات اولین فردی است که باید از صحت خبر و از قوت خبر اطلاع پیدا بکنه و طبق قانون پیشبینی شده که در مورد این اخبار اگر خبر ناموثقی درج شد، به شرط وجود شاکی خصوصی یا تضییع حقوق از کسی، اون نشریه و مدیر مسئول باید به دادگاه در صورت لزوم پاسخ بدن و اونجا اگر من ذکر منبع لازم بود به قاضی ارائه بدن. در مرحله اول اگر بخواهیم اینجور را خود بکنیم که هر کسی که میخواد خبری رو بده این دغدغه رو براش وجود داشته باشه که ممکنه به دنبال این مصاحبه و یا انتشار این خبر بخواد بره به دادگاه، بخواد بره به وزارت ارشاد پاسخ بده، در حقیقت ناخودآگاه یه سانسور عجیب در بین منابع خبری وجود خواهد آمد که اونها حاضر به گفتگو نخواهند شد و یا حاضر به انتشار خبر نخواهند شد.
به نظر میرسه که اعتراض به اینه که وزارت ارشاد تعریف درستی از اینکه منظورش از منبع خبر چیه به دست نداده.
این ابهام به نظر من متعمدانه تو قانون گذاشته شده، یعنی برنامه خودش مبنی بر کنترل منابع رسانه‌ای بازتر بذارن.
ولی این نکته هم هست که خبرگزاری های ایران در بسیاری از موارد خبرهایی رو میدن که منبع موثقی نداره و بعدن اون رو تکذیب مجبور میشن بکنن یا همینطوری اصلا تکذیب هم نمیشه و وزارت ارشاد هم داره به این نکته اشاره میکنه که نمیشه اخباری رو از قول منابع آگاه داد و بعدن اون رو تکذیب کرد یا سبب انتشار شایعات شد.
الان مشکل برای این نیست که اینا از منابع خبری اطلاع ندارن، اتفاقا بحثشون این است که این مستنسک که داشته باشن تا اون وقت که لازمه منابع خبری مورد لزوم رو و شناسایی نشده رو تحت فشار قرار بدن. ببینید در قانون مطبوعات ما داریم که اهانت به مراجع تقلید میتواند منجر به لغو پروانه انتشار روزنامه بشه، ولی در رسانه های خاصی مثل روزنامه کیهان سال هاست این اتفاق داره میفته و به وضوح به افراد بهتان میزنن، فحاشی میکنن. یک نفر هم به سراغ روزنامه کیهان میره که چرا این اتفاق میفته و علی وقتی هم صدای همه در اومده یک شکایت سوری اتفاق افتاده، در صورتی که برای موارد خیلی جزئی تر از این نشریات تعطیل کردن. بنابراین برخورد دوگانه و چندگانه با قانون شرایط فراهم میکنه که این مصوبه وقتی از مجلس میاد به دست دولت میرسه، دست دولت رو برای برخورد با اون کسایی که باید باشون برخورد کنه و بعد دولت هم باز بسپاره به نماینده های خودش در استانها و شهرستانها. یک آش شله قلمکاری خواهد شد که هیچ کس بر از اجرای این قانون در نخواهد آورد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از بخشدار مرکزی نوشهر، حضور مهاجران افغان در این شهر ممنوع است. بهمن خاجوند ضمن اعلام این مطلب توریستی بودن نوشهر رو علت این ممنوعیت اعلام کرده. پیش از این هم در بعضی از رسانه‌های داخل ایران خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه پلیس اصفهان در روز 13 بدر ورود اتباع افغان رو به پارک صوفه اصفهان ممنوع اعلام کرده بوده. در همین باره رضا جمالی گفتگوی کرده با حسین قاضیان و ارزیابی او رو درباره این دست اقدامات دولتی در برابر مهاجران افغان پرسیده.
تصور نمی‌کنم که تغییری در نگاه حکومت رخ داده باشه، چون بسیاری از این چیزهایی که ما امروز اسمش رو می‌ذاریم حساسیت جدید حکومت، چیزهایی است که در متن قانون مندرج هست. بنابراین این حساسیت دولت از قبل بوده و در متن قانون منعکسه و فقط داره اجرا میشه، و چون امروزه داره اجرا میشه و نگاه جامعه انگار یه تغییراتی درش داره رخ میده یا از یه منابعی تغذیه میشه که نسبت به این امور حساس شده، واکنش نشون میده. خروج افغان از مازندران که الان موضوع جدیدی هست، چیزی که قبلا تصویب شده سالها قبل، شاید حدود 5-6 سال قبل، و یک سری استانهایی رو با من استان معین انتخاب کردن و استان مازندران جزو اونها نبوده و بنابراین حالا استاندار خواسته اینا رو اجرا بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم امروز نگاه مایی که تو رسانه هستیم با منابع دیگری از ارتش‌ها در این زمین در تماس هستیم حساس شده نسبت به این موضوع و واکنش نشون میده.
آقای قاضیان، در طول 30 سال گذشته جدا از اینکه ممکنه یک سری ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی گروه کوچکی از افغان‌های ساکن ایران روی داده باشه، اما این گروه مهاجر خدمات متقابلی به جامعه ایرانی داشتند، به خصوص در حوزه‌های کار و تولید. تبعات چنین دستورالعمل‌های دولتی برای محدود ساختن افغان‌ها در ایران چه خواهد بود؟
ببینید، این موضوع اختصاصی به ایران هم از یک جهت نداره. خیلی از کشورها که مهاجرپذیر بودن تا زمانی که از خدمات این نیروها استفاده می‌کردن خوشحال و راضی بودن و به روی خودشون نمی‌آوردن که دارن از خدمات این مهاجرین اون هم به شکل استثماری استفاده می‌کنن. همین اتفاقی در مورد مهاجرین افغان در ایران رخ میده و به شکل استثماری از اونها استفاده میشه. اما وقتی جامعه به سربالایی‌هاش می‌رسه، راهی برای حل مشکلات خودش پیدا نمی‌کنه، شروع می‌کنه با برون فکنی، یعنی دیگران رو مقصر جلوه دادن نسبت به مشکلاتی که خود فرد با اون مواجه یا یک جامعه مواجه. ما هم الان توی همین وضعیت هستیم و می‌خوایم مشکلات خودمون رو بندازیم گردن مهاجرین، من جمله افغان‌ها. ولی حقیقتش افغان‌ها همونطور که می‌دونید در خیلی از زمین‌ها خدماتی به مردم ایران کردن که خیلی از ایرانی‌ها حاضر نبودن اون خدمات رو انجام بدن و متأسفانه رفتار ما با اون‌ها منصفانه نبود در قبال این خدمات که انجام دادن. گذشته از اینکه این خدمات در بسیار اوقات در نظر اقتصادی جنبه استثماری داشته و با قیمت‌های ارزان‌تر از قیمت‌های بازار در اختیار ایرانی‌ها قرار گرفته و از این بابت بهره زیادی بردن ایرانی‌ها.
آقای قاضیان، شما اشاره‌ای داشتید به مسئله رفتارهای اجتماعی ایرانیان به موضوع حضور مهاجرین افغان در ایران. حالا با توجه به اینکه این مشکلات همچنان وجود داره در رابطه با حضور افغان‌ها در ایران، مشکل در کجاست در تطبیق این دو فرهنگ با هم دیگه؟
من به نظرم نمی‌رسه افغان‌ها با ما مشکلی داشته باشن. مشکل بیشتر از جانب ماست. ما مردمی هستیم که در برابر فرهنگ‌ها یا افراد فرودست‌تر از ما ستیز می‌کنیم و اونایی که برتر از ما هستن رو می‌پذیریم و زیر بارشون می‌ریم. به یک معنی ما فرودست‌ستیز هستیم و فرادست‌پذیر. بنابراین در قبال افغان‌ها رفتار نادرستی به خرج می‌دیم، در حالی که در قبال دیگر خارجی‌ها که ممکن از ما فرادست‌تر باشن، اون برخوردی که با افغان‌ها داریم با اونها نمی‌کنیم. نمونه‌اش خیلی واضحه. شما اگر یه دکتر افغانی یا پاکستانی در ایران زندگی بکنه، ما او رو فرودست‌تر از خودمون می‌دونیم، در حالی که یک کارگر یا کشاورز آمریکایی یا اروپایی توی ایران باشه، ما ممکنه نسبت به اون احساس فرودستی بکنیم. این برخوردی است که از جانب ما اتفاق می‌افته با بیگانگان و بیشتر از اینکه مشکل از عدم تطبیق افغان‌ها با شرایط ایران باشه، برمی‌گرده به نپذیرفتن ما نسبت به بیگانگان.
این صدای رادیو فرداست.
من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من، عشق میان عاشقان شیوه کند برای من، ناز مرا به جان کشد، ناز مرا به جان کشد، بر رخ من نشان کشد، چرخ فلک حسد برد، زان چه کند به جای من. این کلامی است از مولانا در شعری که آهنگسازش سعید فرجپوری است و همایون شجران اونو خونده از آلبوم ای جان جان بی من مرو.
نورزاد نوای من، عشق میان میکند برای من، عشق میان عاشقان چی میکند برای من. شان کشد شرخ فلک حسد بره، زن چه کند به جان من، زن چه کند به جان من.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر هستیم، با من مرشد قاسم‌فر همراهی در ساعت 8:17 بامداد به وقت تهران. این برنامه رو با دو گزارش ادامه خواهیم داد. گزارش اول، شمار حاشیه‌نشینان در ایران به 7.5 میلیون رسیده. وعید کاظم‌زاده دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در آذربایجان غربی گفته که از این تعداد حدود 5 میلیون نفرش در تهران زندگی میکنه. او تعداد حاشیه‌نشینا رو در تبریز بین 200 تا 500 هزار نفر ذکر کرده و گفته که مسئولان این استان طرح لوایح رو در دست دارن که بر اساس اون حاشیه‌نشینا به داخل شهرها سوق داده میشن. شیرین فامیلی در گزارشی نظر دو کارشناس اقتصادی و اجتماعی رو درباره برخی عوامل و پیامدهای حاشیه‌نشینی در ایران پرسیده.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در آذربایجان غربی وحید کاظم‌زاده گفته است بیشتر کودکان، گدایان شهر تهران، مشاغل کاذب از جمله دستفروشان، فروشندگان مواد مخدر و سارقان در مناطق حاشیه نشین تهران هستند و این مناطق بهترین پناهگاه برای مجرمان و بزهکاران است. حاشیه نشینی در ایران طی 50 سال اخیر در تهران و سایر کلان شهرها سیر صعودی داشته است. در مورد عوامل حاشیه نشینی، اقتصاددانان و جامعه شناسان در بررسی این مسئله از جوانب مختلف در یک مورد هم نظرند و آن اینکه فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی عامل اصلی حاشیه نشینی است. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد در این باره به رادیو فردا می گوید
که هر چه فرد در واقع بالاتر میره، تعداد زیادی فقیرتر میشن و بعد کاهش اشتغال و سوم توزیع منابع، اهم از منابع قدرت، ثروت و مکنت و منزلت اجتماعی. چون حاشیه نشینان کسانی هستند که حاصل یک نابرابری که در سطح اجتماع وجود داره، اما این نابرابری با این پدیده‌ای که ما امروز در ایران شاهدش هستیم، یعنی افزایش تورم، افزایش بیکاری، کاهش فرصت‌های شغلی و بالاخره رانت‌خواری، یه ارتباط داره و اونها مهمترین عواملونه.
حاشیه نشینان که نمی‌توانند جذب اقتصاد شهری شوند، نه تنها به سوی جرائم و کجروی‌های اجتماعی سوق داده می‌شوند، بلکه شرایط زیستی نامساعد آنها می‌تواند جامعه را دستخوش دشواری‌های بسیار جدی کند. مهداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم، شکاف نیرومند بین شهروندان را یکی از پیامدهای این پدیده می‌داند.
حاشیه‌نشینی عملا اجازه نمی‌ده شهروندان یک جامعه در یک رابطه هارمونیک یا با یک همنوایی اجتماعی ضمنی به سر ببرن، بلکه اساسا یک دوپارگی به شدت نیرومند در جامعه ایجاد میکنه، به گونه ای که بخشی از جامعه اساسا با یک فرهنگ، ارزش، روابط دیگری زندگی میکنه و گروه های حاشیه‌نشین هم با یک ارزش، فرهنگ و روابط دیگر. برنامه ریزی اجتماعی، تامین مسائل شهروندان و ایجاد یک هارمونی در روابط اجتماعی اگر نگم غیر ممکن، بلکه بسیار دشوار میشه.
بر اساس پژوهشی که در سال 90 معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران منتشر کرد، در 25 سال گذشته جمعیت روستاهای ایران از 65 درصد کل کشور به 35 درصد کاهش یافته که نشانگر مهاجرت و کوچ روستاییان به شهرهاست. مهداد درویشپور، استاد جامعه شناسی، گسترش فرهنگ روستایی و یا پیشا مدرن در کلان شهرها را از دیگر پیامدهای حاشیه نشینی می داند.
زمانی که حاشیه نشینی در تهران رشد پیدا کرد، به اصطلاح حاشیه نشینان جذب شهرهای بزرگ نشدند، بلکه شهرهای بزرگ رو یک فرهنگ بسته و روستایی به اون منتقل کردند. پخش شدن حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ساختار سیمای شهری رو دستخوش دشواری های جدی میکنه و به نوع اون رو با یک فرهنگ بسته، فرهنگ حتی شبه روستایی در هم میامیزه و در حال روانه شدن حاشیه‌نشینی به شهرهای بزرگ به هیچ وجه مثبت نیست.
با این همه سوق دادن افراد حاشیه‌نشین به داخل شهرها از طرحهایی است که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از آن سخن میگویند. احمد علوی، استاد اقتصاد، میگوید
تحقیقاتی که این روزها در ایران شده نشون میده که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اگر جامعه ایران در سالهای گذشته طبقه متوسطی داشت و قطبی میشد، یعنی بخشی از این طبقه متوسط جزء بالایی ها میشدن و بخشیشون جزء پایینی ها میشدن، امروز ریزش طبقه متوسط در ایران به قدری شدت یافته در چارچوب سیاست‌های فعلی که باعث شده که هر روزه تعداد زیادی از قشر طبقه متوسط می‌پیوندند به فقرا و کسانی که تولیدست هستند در زیر خط فقر هستند. بنابراین انتقال حاشیه‌نشینان به شهر اون آسیب‌ها را از بین نمی‌بره.
هفته گذشته سید محمد عیاضی، معاون اجتماعی شهردار تهران، از تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی شهر تهران خبر داد، اما او در همان حال گفت به مصلحت نیست که اطلاعات این تحقیقات را در اختیار شهروندان بگذاریم.
و اما در این بخش میرسیم به برنامه‌ای که به طور ثابت شنوندگان مجله صبحانه با خبر میدونن در پایان این مجله معمولا میشنوید، برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
So
صبح بخیر، روز و روزگار به کام. تو ماج تاهباز هستم همراه شما تو چند دقیقه آینده با پارانویای امروز. به لحظات پایانی مجله صبحانه با خبر نزدیک میشیم و من البته دعوتتون میکنم همچنان با رادیو فردا بمونین. آزمایش و تحقیقات در مورد مواد مخدر برای مبارزه با اون، این چیزیه که خیلی از دولت‌ها و سازمان‌های مختلف براش سرمایه‌گذاری می‌کنن. و البته هواداری عموم هم وقتی بیشتر میشه که این آزمایش‌ها اعتیادآورای خیلی قوی مثل هروئین رو نشونه می‌گیرن. ولی آزمایش‌ها به چه شکلی و چه بهایی؟ این سوالیه که سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً از دولت چین و دانشمندای آمریکایی کرده. نتایج تحقیقات جدیدی در مورد هروئین تو مجله مشهور و معتبر ساینس تو آمریکا منتشر شده، اما نکته‌ای که دیدبان حقوق بشر در موردش نگران نحوه انجام این آزمایش است. آزمایش جدید 6 ماه طول کشیده انجامش و تو 2 از مراکز ترک اعتیاد در چین انجام شده. دیدبان حقوق بشر قبل از هر چیز از دانشمندای آمریکایی و دولت چین میپرسه آیا کسایی که تو این آزمایش‌ها شرکت کردن میدونستن چه اتفاقی قراره براشون بیفته و اصلاً این کار رو داوطلبانه انجام دادن یا نه؟ سوالای دیگه هم البته هست، من فقط به یکی دو موردش اشاره کردم. نگرانی‌ها ظاهراً وقتی بیشتر میشه که نگاهی به بعضی از مراکز ترک اعتیاد تو چین میندازیم. مراکزی که برخوردشون با معتادا بارها با انتقادهای خیلی جدی سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده. و در نهایت این سوال هم پیش میاد که چرا دانشمندای آمریکایی برای انجام این آزمایش‌ها به چین رفتن و تو خاک آمریکا انجام ندادنش؟ آیا به نظر شما آزمایش و تحقیقات روی آدما حتی در مورد مواد خطرناکی اعتیادآور به هر شکلی قابل قبوله؟ یه سری هم پس بریم آمستردام، از گروه فرجام قطعه آمستردام.
تو اتاق کوچیکم توی شهر آمستردام، چند تا ساعت روی زمین با چند تا شم مونده برام، شما رو روشن میکنم، منت سازم و میکشم، نقش چشای پاکتو به روی دیوار میکشم. برای من فرق نداره که از کجا شروع کنم، به حال خود بخندم یا از روزگار نت حوالد تو بود، هدیه من اون شب تو یه قاب عکس خالی بود، شاید هنوزم یادته طعم شراب دود سیگار، شعر از جام رو خوندن و نقاشی کردن رو دیوار.
خب این هم بود مجله صبحانه با خبر روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 23 آوریل 2012 میلادی از رادیو فردا که با من مهرداد قاسمفر به مدت 90 دقیقه یک ساعت و نیم همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.